أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم یکی از مواقیت منزل مکلف هست در صورتی که منزلش دون المیقات باشد. دون المیقات در مقابل فوق المیقاته، و عرفاً کسی که بین میقات و بین مکه منزلش قرار گرفته بهش میگن منزله دون المیقات، منزله خلف المیقات. برخلاف اون کسی که میقات بین منزلش و بین مکه قرار گرفته، اینجا میگن منزله فوق المیقات. کسانی که بعد از جحفه زندگی میکنند که میگن جحفه تا مکه 4 مرحله است، یعنی عرض 4 تا 8 فرسخ، 30 عرض شود خدمت 2 فرسخ، اینها صدق میکنه که منزله دون المیقات، منزله خلف المیقات. بحث راجع به این بود که اهل جده چه بکنند. اهل جده ممکنه بگیم صدق نمی کنه منزلهم خلف المیقات، چون جحفه تا مکه راه مستقیمی دارد که از عصفان میگذرد. کسی که میخواد بیاد جده این راهش رو منحرف میکنه، مثل این که کسی از فلکه صفائیه بخواد بیاد حرم بره آخر نیروگاه بعد بیاد شاه ابراهیم از اونجا بیاد حرم. خب آیا وقتی رسید آخر نیروگاه میتونه بگه منزل من که در آخر نیروگاه هست خلف فلکت صفائیه هست؟ شما اگر بگید خلف که این عرفی نیست. بله اگر منزل کسی 4 راه بیمارستانه، همین حوالی ارکه، خب این سر میکنه منزله خلف فلکت صفائیه. اما وقتی انحراف پیدا کرد مسیر به یک راه دور، این آخر نیروگاه مثلا، این سر میکنه که منزله خلف فلکت صفائیه الالحرم؟ این شبهه این بود. با اینکه می‌بینیم مرحوم آقای خویی و استاد و آقای سیستانی همه تصریح می‌کنن که میگن که اهل جده صدق می‌کنه که منزلهم دون المیقات، منزلهم خلف المیقات، فاحرامهم یکون من منازلهم. یه مطلبی از آقای خویی نقل کردیم اینو تصحیح کنیم. ما تو ذهنمون بود که آقای خویی کسانی که ساکن جده میشن در دو سال اول میگه که میقات معروف از مواقیت معروفه رو انتخاب کنن مثل جحفه و بعد از سال دوم منزلشون که جده هست میشه میقاتشون، ولی این اشتباه بود در ذهن ما. از ایشون سوال میکنن من یسکن و جدت ثلاث سنوات، آقای خویی فرموده لا اشکال فی انه فی ان احرامه من منزله، فی ان احرامه من منزله. بیش از این نداره. و این خب البته طبق نظر آقای خویی باید میگفتن که کسی که میخواهد من سکن ثلاث سنوات یا مثلا یسکن ثلاث سنوات، خب این از آقای خویی لازم نیست. من کان یرید ان یسکن سنتین فی جده فبعد مضی شهر مثلا یسوق ان جده منزله. ولی خب آقای خویی خلاف اینم نفرموده. ما در ذهنمون اشتباهی بود که اصلاح میکنیم. خب چه کار بکنیم راجع به اهل جده که صدق بکنه منزلهم دون المیقات خلف المیقات؟ ما احتمالاتی رو مطرح کردیم. یکی این که بگیم آقا جده درسته که وسط جحفه و مکه واقع نشده مثل عصفان، ولی انحرافش شدید نیست. خب یک مقدار راه کج میشه و طولانی تر میشه، ولی به هر حال اینم یک راهی است و اتفاقا راه متعارف هم هست. درسته کسی که از جده به مکه می رود این کار رو نمی کنه که بیاد جحفه الا به خاطر اینکه احرام از جحفه ببنده، ولیکن کسی که میره جحفه میخواد بیاد مکه دو راه هست، یکی راه عصفان، یکی هم همین راه کنار جده که راه بهتری هم هست. خب وقتی رسید جده، خب این طریق مسلوک هم که هست، عرف میگه که الجحفه واقعتون خلف هازل انسان، پشت سر این انسان جحفه واقع شده، که اگر بخواد برگرده جحفه محرم بشه رجوع الالخلف میشه عرفا. درسته که راه مستقیم به مکه راه عصفانه که هم طریق مسلوک هم هست، ولیکن این هم یک طریق مسلوکی است که مقداری منحنی هست. این فرض کنید که از خیابان سمیه بیاد بره سمت پارکینگ حرم، حالا رسید به فلکه معلم، خب این سر نمی کنه که من مثلا مکانه دون فلکت صفائیه الالحرم، مکانه خلف فلکت صفائیه الالحرم، صدق میکنه دیگه. خب اینم یک راه متعارفی است که انسان از فلکه صفائیه بیاد، از سمیه بیاد فلکه معلم بیاد سمت حرم. تازه حالا که گاهی مجبورم هستم این کارو بکنه. خب این چرا سر نکن؟ این به نظر ما وجه عرفی هست، ولی اگر راه خیلی منحرف میشد که حالت اکل من القفا که میگن بره از جحفه یک راه دوری را طی بکنه بعد بیاد سمت مکه، خب بله اون عرفن اون راه دور سرده میکنه که خلف المیقات است، اما جده اینقدر راه کج نمیشه. این و این مطلب با مراجعه به نقشه بیشتر روشن میشه. شما نه لازم نیست خط مستقیم به طرف مکه رو حساب کنه، کل یوم هو فی شأن شدی ها. بله ما فکر میکنیم این مقدار فاصله بین عصفان و بین جحفه که عصفان خط مستقیمه جده خط غیر مستقیمه، ولی به هر حال عصفان خط مستقیمه جحفه به مکه است، جده خط غیر مستقیمه جحفه به مکه است، مثل چهارراه بیمارستان خط مستقیمه فلک صفایی به حرمه، فلکه معلم خط غیر مستقیمه، شبیه این میشه. عرفاً در به هر دو جا میگن مکانه خلف مثلا فلکت صفاییه، اونجا میگن مکانه خلف الجحفه. خب این یک وجه که به نظر ما قابل قبول. وجه دوم اینه که بگیم کافیست در صدق منزله دون المیقات یا منزله خلف المیقات که میقات مناسب انسان لحاظ بشه. خب میقات مناسب کسی که اطراف جحفه است، جحفه است دیگه. خب حالا اونی که بعد از جحفه زندگی میکنه ولو فاصلهش تا مکه 150 کیلومتره، این بهش میگن منزله دون المیقات، چون به لحاظ او میقات رو جحفه میسنجن. کار نداریم که قرن المنازل فاصلهش تا مکه خیلی کمتر است، مسافت قرن المنازل نزدیکتر است به مکه، میقات مناسب این شخصی قرن المنازل نیست، این در حوالی جحفه است. و همینطور کسی که در جده است اینم مسافتش تا مکه کمتر از مسافت جحفه است تا مکه. پس بگیم معیار اقرب و مسافتنه، اما نه از جمیع مواقیت، از اون میقات مناسب خود این شخص، که این رو بعدن یک توضیحی راجع به روایاتش خواهم داد که روایات بعضیاش داره دون المیقات، بعضیاش داره دون المواقیت، خلف المیقات خلف المواقیت، بعضیاش صیغه مفرد بعضیاش صیغه جمعه، که به نظر ما هیچ فرقی نمی کنه. درسته صیغه جمع داریم دون المواقیت، ولی اونم متفاهم عرفی یعنی دون المیقات، اینو بعداً توضیح خواهیم داد. خب اینم عرفاً مسافتش تا مکه، این آقایی که تو جده است نزدیکتره تا مسافت میقات مناسب شأن این آقا که جحفه است. اینم وجه دوم. وجه سوم اینی که بگیم که احد الامرین کافیه، یا انسان از جمیع مواقیت مسافتن به مکه نزدیکتر باشه منزله، یا اینکه میقات خلفش باشه. کسانی که بعد از جحفه زندگی میکنن میقات خلفشونه، یا حالا دو جون میشه تعبیر کرد، گاهی میشه گفت که منزله خلف المیقات، یعنی وراء المیقات، هم به یه معنا میشه گفت که المیقات و خلفه، یعنی اگر بخواهد برود به میقات باید برگرده به عقب. هر دو تعبیر عرفیه. این یک مصداق برای من کان منزل و دون المیقات. یه مصداق هم اونایی هم که از جمیع مواقیت به مکه مسافتشون نزدیکتره ولو هیچ میقاتی خلفشون نباشه. فرض کنیم اهل جده اصلا سر نمی کنه که منزله خلف المیقات، یا به تعبیر دیگر المیقات و واقعون خلف هازل مکلف، نه به قول مثلا به خلف که نگاه میکنه که ما عرض میکردیم خلفش بحر احمره، فرض کنید اینجور باشه، ولی کافیست در صدق من کان منزله دون المیقات احد و امرین، یا یک میقاتی پشت سرش باشه مثل اونی که بعد از جحفه زندگی میکنه، یا این که از جمیع مواقیت منزل این آقا نزدیکتر باشه به مکه. خب اینم عرفن سر میکنه منزل او دون المیقات دیگه. حالا گیرم اهل جده سر نکنه که منزل هم خلف الجحفه، اما در صدق منزل و دون المیقات کافیست که از جمیع مواقیت به مکه نزدیکتر باشه منزل این آقا. اینم احتمال سوم که بگیم جامع بین این دو چیز، یا یک میقاتی خلفش واقع بشه که از کنین میتونیم بگیم منزله خلف المیقات، میتونیم بگیم المیقات خلف منزلهی، هر دو جورش عرفیه، یا اینه که نگاه میکنیم میبینیم منزله این آقا از جمیع مواقیت به مکه نزدیکتره ولو خلفش هیچ میقاتی نیست. ولی اجازه بدید اینها فعلا احتمالات ثبوتی است، بعد روایاتش رو بررسی میکنیم. ولی این احتمال سوم راجع به جده تطبیقش مشکله، چون متوقف بر این که جده مسافتاً اقرب باشه از جمیع مواقیت و این ثابت نیست. چرا؟ برای این که اینطور که بررسی شده قرن المنازل تا مسجد الحرام راه مسلوکش 78 کیلومتر، راه مسلوکش، راه جوی و فضاییش، راه فضاییش 66 کیلومتر. خب مسافت بین مسجد الحرام و جده، اول جده رو حساب کنی 71 کیلومتر، ولی آخر جده رو حساب کنید خیلی بیشتره. خب منزل این آقا کجاست؟ حالا دیگه فرق میکنه دیگه. پس مطلق نمیشه گفت که هر کسی که اهل جده است احرامش از منزلش است. با این توجیه سوم بعضی هستن نزدیک بندر جده زندگی میکنن، اینها فاصله شون از مسجد الحرام بیش از 80 کیلومتره، چون جده شهر بزرگی است. اول جده تا مسجد الحرام 71 کیلومتر. نه خیر، میزان این رو بعداً بحث خواهیم کرد، این رو بعداً بحث خواهیم کرد، اختلاف است. آقای سیستانی میگن معیار منزل مسکونی خود این مکلف. حالا این مسافت این جاست. اگر آمدیم ما شهر مکه رو خارج کردیم، چون معیار آخر شهر مکه است نه مسجد الحرام، یک مقدار این مسافت ها فرق میکنه دیگه. باید از قرن المنازل تا ورودی شهر مکه حساب کنیم، از جده تا ورودی شهر مکه حساب کنیم، این مسافت یه مقدار تغییر میکنه. ولی به طور کلی نمیشه گفت هر کجای جده ما بودیم اقرب و مسافتن هستیم تا به مکه تا قرن المنازل. قرن المنازل تا مکه مسافتش دورتر است از مسافت ما در جده، هر کجای جده باشیم. نه اینطور نیست. البته اگر طریق فضایی و جوی حساب بشه که قطعا جده دورتره، چون مسافت جوی قرن المنازل تا مکه 66 کیلومتره، چون منطقه یه مقدار صعب العبوره، پستی و بلندی زیاد داره برخلاف مکه به جده که صافه. البته از نظر فقهی به شما عرض بکنم، یه قاعده عامه بگم به درد میخوره، ما طریق جوی رو که مطرح کردیم نه این که از نظر فقهی قبول داریم، ما در تعیین مسافت ها طریق مسلوک رو معیار قرار میدیم. طریق مسلوک، حتی طریق زمینی غیر مسلوک رو هم قبول نداریم. مثلا ای گفتن که لا تکون و جمعتان فی اقل من فرسخ، آقا دو تا شهر بینشون یک نهره، آقا نیومدن پل بزنن، اگر پل بزنن فاصله این دو تا مسجد میشه فرض کن 500 متر، مجبورن مردم این دو شهر برند با فاصله از یک پل دور دستی عبور کنند برگردن به اون شهر دیگر. طریق مسلوب بیشتر از یک فرسخه. برید خدا رو شکر کنید که پل نزدن، این دوتا نماز جمعه فعلا صحیحه. اما اگر پل زدن طریق این پل مسلوب شد، دیگه یکی از این دو نماز جمعه باید تعطیل بشه، چون دیگه طریق مسلوک شد این پل. یا فقط کوهی هست بین این دو شهر، فعلا مردم میرن از جلوی کوه بر میگردن، اما اگر یه روزی تونل زدند بین این در وسط این دو کوه که رابطه بین این دو شهر خیلی نزدیک شد، فاصله نزدیک شد، اونجا هم باید یکی از این دو نماز جمعه تعطیل بشه، اقل من فرسخ میشه. ما تابع طریق مسلوک بالفعلیم، نه تا طریق بری غیر مسلوک، فضلاً عن طریق جوی. طریق مسلوک هم عرض کردیم که بین قرن المنازل تا مکه حدوداً 78 کیلومتر یعنی تا مسجد الحرام، ولی جده مختلفه، جده فرق میکنه، یکسان نیست. خب احتمال چهارم که ممکنه بشه بر اساس اون تصحیح کرد که اهل جده صدق میکنه منزلهم دون المیقات اینه، خوب دقت کنید، بگیم که عرفن چون مواقیت پراکندن، وقتی میگن منزله دون المیقات یک خط دائری وهمی عرف درست میکنه بین مکه که محیط این، یعنی این خط که محیط این شبه دائره است، از جحفه مثلا شروع میشه، میاد یلملم میره قرن المنازل، میره ذات عرق، دو مرتبه از ذات عرق برمیگرده به جوفه. اون شجره رو حساب نمی کنن، چون بین شجره و جوفه هر کس زندگی بکنه منزل و دون المیقات نیست که، به لحاظ جوفه منزل و فوق المیقاته، اونو حساب نمی کنن. اون خط دائری رو بر جوفه می کشن به یلملم قرن المنازل ذات عرق جوفه. چون کسی که بین شجره و جوفه است که سر نمی کنه منزل و دون المیقات، خب جلوش جوفه است، اون قطعا بل اجماع و ضروره و عدم الخلاف و عدم شک و عدم رد، خب منزله فوق المیقات و لیس دون المیقات. نه آقا بیش شک نکن، منزله دون المیقات نیست که، منزله قبل المیقات، خود جوفه جلوشه ولو بعد از مسجد شجره زندگی میکنه. نه من کان منزله دون المیقات، من کان منزله خلف المیقات، نه خیلی این به قول مطلق سر نمی کنه، چون جلوش جوفه است. اینو شک نکنید، یا لااقل الان شک نکنید که خلط مبحث نشه. فعلا ما مشکل دیگه ای داریم، اونو باید حل کنیم. خب این گفته میشه اون وقت. اون خط اولا دائری نیست، شبه دائری. چرا؟ برای اینکه غیر از جوفه بقیه مواقیتی که اسپردیم دو مرحله تا مکه فاصله دارن تقریبا، یعنی 88 کیلومتر. حالا معنای دو مرحله اینه، منتها عرض کردم تقریبی است، دقیق نیست، دقیقش رو بعضیاشو گفتیم. اما از جحفه تا مکه 4 مرحله فاصله است، دو برابر. و لذا این یک شبه دائری میشه که از طرف جحفه قسمت جحفه خیلی فربهه این دائره، ولی از طرف مواقعه دیگه نه، لاغره. خب و این خط دائری که از جحفه کشیده میشه به یلملم، گفته میشه که جده داخل این خطه، نه بیرون این خط. پس صدق میکنه که منزله دون المیقات، منزله خلف المیقات. خب این خیلی خیلی ریاضی هندسه خوبیه، میشه امتحان گرفت در از بچه های سال چهارم دبستان. اما لا یساعد علیه العرف، این یه چیزی قرینه ای نداره، اینجور تهدید چیز اینجوری بافتنی اصلا عرفی نیست. کدوم عرف اینجوری حساب میکنه کسی که فرض کنید که تو جدت به این لحاظ بگن که این آقا داخل در این خط دائری فرضی است، پس سر میکنه منزله دون المیقات، به این لحاظ سر نمیکنه، مگر برگرده به همون معیار اول یا دومی که عرض کردیم. پس عمده معیار اول و دومه. خب این راجع به بحث جده. حالا این از نظر ثبوتی این بحثا بود، از نظر عنوان اثباتی روایات رو که بررسی میکنیم، روایات مختلفه. ببینید بعض روایات به صیغه جمع ذکر شده، بعض روایات به صیغه مفرد، اینا تأثیر ممکنه داشته باشه در بحث. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار، من کان منزله دون الوقت الى مکه فلیحرم من منزله. خب این من کان منزله دون المیقات هست دیگه، این تعبیر، این همین تعبیری است که ما تا حالا به کار می بردیم. در روایت ریاه ابن ابی نصر آمده که من کان اهله وراء المیقات الى مکه، یعنی خلف المیقات. پس دو تا تعبیر به صورت مفرد آمد، یکی من کان منزله دون المیقات، یکی من کان منزله وراء المیقات ای خلف المیقات. این دو تا تعبیر، این دو تا تعبیر به شکل جمع هم در روایات دیگه اومده. مثلا در صحیحه معاویه بن عمار داره، حالا در صحیحه معاویه بن عمار داره من کان منزله خلف هذه المواقیت، خلف رو با جمع هذه المواقیت مطرح کرده. خب ممکنه شما بگید چه فرق میکنه من کان منزله خلف المیقات با من کان منزله خلف المواقیت؟ بگیم ممکنه این فرق رو بکنه که المواقیت ممکنه عام مجموعی باشه، شبهه اینه که عام مجموعی باشه، من کان منزله خلف جمیع هذه المواقیت، یعنی از همه این مواقیت بعد باشه، به سمت مکه باشه، یعنی نزدیکتر باشه به مکه از جمیع این مواقیت. یعنی آقایی که بعد از جد ساکنی، دلتو خوش نکن که منزلت خلف میقات الجوف است، منزلتو که خلف هذه المواقیت نیست، منزلتو خلف هذه المواقیت به ما فیها قرن المنازل که نیست، چون قرن المنازل نزدیکتره به مکه تا تو. این شبهه هست که شاید این جمع به نحو عام مجموعی باشه و لازم میاد که منزل این آقا از جمیع مواقیت به مکه نزدیکتر باشه تا بگن منزل و که خلف هذه المواقیت. در روایت ریاه ابن ابی نصر که به نقل دیگر هست داره که من کان منزله خلف المواقید، اینم اینجور تعبیر جمع داره. در مرسله صدوق آمده فی خبرن من کان منزله دون المواقید ما بینه و بین مکه فعلیه ان یحرم من منزله. پس تعبیرها چهار تا شد، دو تا به صیغه مفرد من کان منزله وراء المیقات، من کان منزله خلف المیقات، عذر میخوام من کان منزله دون المیقات، سیه معاویه بن عمار، دون المیقات یعنی دون الوقت، یعنی دون المیقات دیگه، من کان منزله دون المیقات، سیه معاویه بن عمار، من کان منزله وراء المیقات ای خلف المیقات. این دو تا تعبیر پس شد من کان منزله دون المیقات یک تعبیر، تعبیر دوم من کان منزله خلف المیقات به نحو مفرد. دو تا صیغم صیغه جمعه، مرسله صدو من کان منزله وراء المواقیت، ببخشید من کان منزله دون المواقیت، دون المواقیت، صیغه جمع دوم من کان منزله خلف المواقیت. خب این چهار تعبیر در روایات اومده. نگید آقا چه تأثیری داره، عرض کردم این تعابیر مشکل اینه، ما چون میدونیم که این روایات نقل به معنا شده، یعنی معلوم نیست معاویه ابن عمار یه بار میگه که امام فرمود من کان منزله دون الوقت فاحرامه من منزله، یه بار میگه امام فرمود من کان منزله خلف هذه المواقیت فمیقاته منزله. خب این بعیده که دو تا روایت باشه، این نقل به معناست، پس نمیدونیم امام چی فرموده. یا ریاه ابن ابی نصر یک مطلب رو دو جور نقل میکنه، یه جا میگه من کان اهله وراء المیقات، یکی میگه من کان اهله خلف المواقیت به صیغه جمع. اینا رو نمیشه به گردن راوی گذاشت که راوی دقت کرده که اگه امام صیغه مفرد بگه اینم صیغه مفرد بگه، اگه امام صیغه جمع بگه اینم صیغه جمع بگه. بعد از اینکه یه روایته وقت میشه مجمل، میشه مجمل، نمیدونیم امام چی فرموده. شاید امام جمع فرموده، صیغه جمع بوده. اگه صیغه جمع باشه و احتمال عام مجموعی بدیم و خطاب مخصص ما که از عمومات احرام، از مواقیت معروفه مثل جحفه تخصیص زده، گفته من کان منزله دون المیقات فاحرامه من منزله، این مخصص منفصل ما میشه مجمل. اون کسی که بعد از جحفه زندگی میکنه ولی فاصلش تا مکه بیشتر از قرن منازله، و اگر باشه من کان منزله دون المواقیت، خب به این نمیگن من کان منزل و دون المواقیت به عنوان عام مجموعی. حالا خب من کان منزل و خلف المواقیت به نحو عام مجموعی، خب وقت اجمال مخصص منفصل که شد، باید رجوع کنیم به عمومات مواقیت معروفه که باید بری از جحفه محرم بشی. این اشکال اینه. و همینطور در مورد اهل جده، آقای اهل جده، ما گفتیم به شما سب میکنه دون المیقات، اما دون المواقیت معلوم نیست سب کنه، خلف المواقید معلوم نیست صدق کنه به نحو عام مجموعی، کارت مشکل میشه. بی زحمت کرایه بده برو جحفه، از جحفه محرم بشو. این اشکال به نظر ما، این اشکال قابل جوابه. چرا؟ برای این که اون تعبیری که میگفت منزله خلف المواقیت، اون اول حساب کنیم، چون ما معتقدیم منزله دون المواقیت هم یعنی خلف المواقیت در مقابل فوق المواقیت. من کان منزله خلف المواقیت، ظهور خلف اینه که میقات پشت سرش باشه. بابا دیگه با یک دست که چند تا هندونه که نمیشه برداشت. منزل من هم خلف جحفه باشه، هم خلف قرن المنازل باشه، هم خلف یلملم باشه، آقا من مگه در چند جهت زندگی میکنم؟ این خودش قرینه میشه بر انحلال. بله اگه خلف و معناشو عوض کنی، خلف و به معنای اقرب و مسافتن بگیری، بله اون میشه من کان منزله اقرب و مسافتن من المواقیت، بله اون ممکنه آن به مجموعی باشه، ولی شما نمیتونی خلف و معناشو عوض کنی. خلف ظهور عرفیش در خلفه، خب اون قرینه میشه برای اینکه عامه در مواقیت عامه مجموعی نیست، عامه انحلالیه. خب منزل منی که جلوتر از جحفه زندگی میکنم به سمت مکه، منزل من خلف جحفه است. اونی هم که بین ذات عرق و مکه زندگی میکنه، منزلش خلف ذات عرقه و هاکذا. یک منزل که نمیتونه خلف چند تا میقاتی باشه که در جوانب اربع مکه قرار گرفته. ما بین دو تا میقات، بحث فرضی نکنید. اونی که شما فرض میکنید بین یلملم و جفه مثلا چجور حساب میکنید؟ اگر واقعا همچو فرضی کردید، بله اون وقت کار مشکل میشه. میدونم اگر فرض کردید دو میقاتی که با هم اختلاف مسافت دارن تا مکه، مثلا ذات عرق بعضی ها میگن 100 کیلومتر تا مکه فاصله داره، ولیکن قرن المنازل حدودا 80 کیلومتر. مثلا این بین ذات عرق و قرن المنازل تو 90 کیلومتری مکه واقع شده. اینجور مثال میزنید دیگه، بله اون کار مشکل میشه دیگه. ما اونجا دچار اجمال میشیم. میگه آقا، میگه آخه من قرن المنازل رو تو استانداری تو تقسیمات کشوری ما رو ملحق کردم به قرن المنازل. میگیم نه، تو از نظر مسافت عرفاً بین این دوتا واقع شدی، همونطوری که از قرن المنازل حساب کنی خب نزدیکتری به مکه، ولی از ذات عرق حساب کنی برعکس، از قرن المنازل حساب کنی دورتری از مکه، ولی از ذات عرق حساب کنی نزدیکتری به مکه. دلیل نداریم که از ذات عرق حساب کنی. برو میقات، برو میقات قرن المنازل یا ذات عرق، چون دلیل مجمل رجوع میکنیم به هم. اما بحث ما تو اونا نیست که، بحث ما تو دو مورد بود، یکی اهالی جده، یکی اهالی بعد از جحفه که 150 کیلومتری مکه زندگی میکنن. ما خواستیم مشکل اینا رو حل کنیم. به نظر ما ظاهر خلف چون اینه که میقات پشت سر باشه و این عرفی نیست که بگیم همه مواقع پشت سر این آقاست، اینکه عرفی نیست که. خب ولذا انحلال میشه. دون المواقیت هم به نظر ما ظهورش در همین معناست. دون به معنای نزدیک نیست، نزدیکتر. دون من کان منزل و دون المیقات یعنی بین میقات و مکه فاصله شده این منزل این آقا، معنی دون المیقات اینه. در مقابل من کان منزل و فوق المیقات که میقات بین منزل این آقا و مکه فاصله بشه، اگه میقات بین این آقا و مکه فاصله بشه میگن منزل او فوق المیقات، ولی اگه برعکس بشه منزل این آقا بین میقات و مکه فاصله بشه میگن منزله دون المیقات، همین میشه منزله خلف المیقات دیگه. فرقی بین منزله دون المیقات با منزله خلف المیقات نیست که. و میشه منزله دون المواقیت هم مثل منزله خلف المواقیت. پس معیار یک چیز شد، صدق عرفی این که میقات پشت سر توست. حالا عرض کردم دو جور میشه تعبیر کرد. گاهی میگن المیقات و خلفک، به این معنا که اگه بخوای محرم بشی باید برگردی میقات پشت سره. میتوننم بگن منزلک خلف المیقات، یعنی لیس فوق المیقات، یعنی جلوتر از میقات است به سمت مکه. و این تأیید میکنه احتمال اولی رو که ما دادیم در مورد جده. جده به حساب اون طریق مسلوک ولو یک مقدار منحرف هست، عرفاً صدق میکنه که خلفهم الجحفه، کما این که بر کسانی که بعد از جحفه زندگی میکنن صدق میکنه خلفهم الجحفه، ولو مسافت اینها تا مکه بیشتر از مسافت قرن المنازلی ها تا مکه باشه. اون معیار نیست. هازا تمام الکلام فی هازه الجه، یقع الکلام فی جهات اخرى ان شاء الله فرد.